أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خداوندا بهترین درودها و سلامهایت را بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان فرو فرست. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در ارائه یک قسمت دیگر از ویژه برنامه مکث تکفیر در محضر شما بزرگواران باشیم و انشاءالله که تا پایان این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. چنانچه در برنامه‌های گذشته هم خدمت شما بزرگواران عرض شد، ما از پنج شنبه گذشته ویژه برنامه مکث تکفیر رو به مناسبت برگزاری دو روز کنگره بررسی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای جهان اسلام تقدیم شما کردیم و چنانچه پیشبینی می شد به حمد الله کنگره با موفقیت به پایان رسید، اما رسالت اصلی رسانه ها همچنان باقی است. چنانچه از ابتدا هم پیشبینی می شد که باید آنچه در این کنگره مطرح شد به گوش و چشم همه مخاطبان، همه مسلمانان برسد انشاءالله. ما هم به حسب وظیفه‌مون به این رسالت عمل خواهیم کرد. امروز و امشب آخرین برنامه رو از مجموعه ویژه برنامه مکث تکفیر در هفته جاری می‌بینید و می‌شنوید. انشاءالله از هفته آینده از ساعت 16 تا 17:30 دقیقه باز هم در ادامه این مجموعه برنامه در خدمت شما خواهیم بود و مباحث مطرح شده در این کنگره در دو روزی که برگزار شد از سوی کارشناسان خبره این رسانه دینی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر در محضر میهمان گرامی این برنامه خواهیم بود.
افکار ابن تیمیه در گسترش جنایات جریان‌های تکفیری، اینها بخشی از واقعیات دامنگیر امروز جهان اسلام است که ریشه در تاریخ دارد. قرن 8 هجری قمری یکی از نقاط کلیدی تاریخ مذکور است. در آن سالها فردی به نام ابن تیمیه می‌زیست که انتشار آرا و افکارش موجب انتقاد شدید علمای سنی و معاصرش قرار گرفت و 4 قرن بعد محمد ابن عبدالوهاب این آتش زیر خاکستر را شعله ور کرد. در واقع تفکرات ابن تیمیه زمین ساز خشونت‌های مذهبی گروه‌های سلفی تکفیری در جهان اسلام است. ظاهرگرایی، نفی تقلید و تفاسیر افراطی از معارف دینی از خطرناک‌ترین اندیشه‌های او. او یک ظاهرگرا بود و می گفت فقط باید سراغ نقل و ظاهرش رفت. تأکیدی چراغ عقل ضمن کافر دانستن عقل گرایان و فیلسوفان و منطقیون دود همین آتش است. این نظریه پایه تعصب است و تعصب زمان نمی شناسد. ابن تیمیه نظر متفاوت دیگری هم داشت. او معتقد بود که تقلید از ائمه فقهی اهل سنت نیز جایز نمی باشد. در حقیقت او کسی بود که نور عقل را خاموش کرده و می گفت با مطالعه کتاب خدا می توانید همه احکام الهی را به دست آورید و رجوع به علما را نیز مردود می داد. اما کار به همین جا ختم نشد. او از معارفی مثل توحید تفسیر سختگیرانه ای داشت که به کفر و شرک دانستن مواردی همچون سفر برای زیارت قبور بزرگان دین و توسل به ایشان انجام. علاوه بر آنچه گفته شد، ابن تیمیه دریچه بزرگتری به نام تکفیر را به روی خشونت مذهبی باز کرد. او تکفیر را آنقدر گسترش داد تا جایی که حتی اهل سنت را هم در بر گرفت. چه رسد به شیعیان. ارث برای تکفیر فرزندی جز زمین سازی برای تفرقه جهان اسلام نداشت، چرا که وقتی پای حوزه سیاسی نیز به ماجرا باز شد، تکفیر برای مبارزات سیاسی علیه مسلمانان به کار گرفته شد. این تفکر مدل افراط‌گرایی محمد ابن عبدالوهاب را سامان و سالها خودش را در شکل‌های مختلف نشان داد تا سرانجام به گردانهای سلفی تکفیری منجر شد. قرنها پس از مرگ ابن تیمیه، زرقاوی همچنان اولویت را در جنگ با مسلمانان مخالف خود به ویژه شیعیان می‌داند و داعش نیز همکنون رسالت اصلی خود را مقابل با مخالفان خود به خصوص دولت قانونی عراق و سوریه در می‌شمارد. ابن تیمیه با ترکیب تأکیدی عقل و انفتاح باب اجتهاد و تفسیر غلط از توحید، تکبیر را گسترش داد و با چشاندن آن به مقاصد سیاسی تفرقه بین مسلمین و خشونت علیه شیعیان را ترویج نمود. او پدر بزرگ تروریست های تکفیری.
خب دوستان عزیز بیننده، در طول شبهایی که گذشت در ویژه برنامه مکر تکفیر در محضر کارشناسان مختلفی بودیم و چنانچه در خاطرتون هستش معمولا به صورت دو کارشناسی برگزار می‌کردیم، یکی از کارشناسان در بخش محتوایی در محضرشون بودیم و یکی از عزیزان هم به گزارشی از رویدادهای کنگره می‌پرداختند. اما امروز در محضر در واقع استاد این عزیزان و سرور معظم که من هم افتخار شاگردی ایشان رو دارم، حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم و خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم، خیر مقدم و یک خدا قوت ویژه.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا انشاءالله به شما جزای خیر بده، قوت بده. در این چند روز واقعا سنگ تمام گذاشتید و من با اینکه خوب اونجا بودیم غالبا از طریق گوشی موبایل پیگیر برنامه‌های شبکه بودم و واقعا الحق و الانصاف شبکه ولایت در این کنگره حرف اول رو زد، حتی در خیلی از این خبرگزاری‌ها که امروز خدمت حضرت آتالله مکارم شیرازی بودیم با دوستان ترکیه با جناب آقای صلاح الدین رهبر شیعیان، اونجا ما گفتیم که خیلی از این خبرگزاری‌ها مثلا ابنا و اینها تصریح کردن که تنها شبکه‌ای که این کنگره رو خلاصه به صورت کامل تحت پوشش قرار داد شبکه ولایت بوده. بعد از دیگر شبکه‌ها ما تشکر می‌کنیم، اونها در کنار کارهاشون بود، ولی شبکه ولایت اصل کارشون رو تقریبا در این 7-8 روز مثلا در 2 روز کنگره گذاشت. الحمدلله خیلی عالی بود و زیبا بود، خدا رو هم شاکر هستیم.
بله من استاد اینجا یک نکته به ذهنم رسید که حتما بینندگان عزیز به عنوان در واقع یک فرد ناظر و قضاوت کننده فکر میکنم با من همراهی داشته باشن. یکی از دلایلی که شبکه جهانی ولایت در کنگره تونست در واقع بیشترین انگیزه رو داشته باشه این بود که این انگیزه از سالها قبل ایجاد شده بود، یعنی قبل از اینکه بحث داعش، حمله هاش و اتفاقاتی که میفته ایجاد بشه و در جامعه بین الملل مطرح بشه. اگر خاطر عزیزانی باشه که وفادار به شبکه بودن از سالها قبل، خاطرشون هست برنامه‌ای به عنوان فراب وهابیت پخش می‌شد که تا امروز من از دوستان آمار گرفتم بیش از 110 برنامه از این مجموعه برنامه پخش شده که بنده افتخار دارم که 21 برنامه رو در محضر اساتید بودم و از اون موقع همین مباحثی که شاید در کنگره تازه برای خیلی‌ها روشن شد، شبکه جهانی ولایت بر اونها انگشت می‌گذاشت، اونها رو پررنگ می‌کرد، بحث شیعه کشی، بحث اهل سنت کشی و اختلافاتی که ایجاد می‌کنه وهابیت رو از اون موقع روشنگری می‌کرد و خدا رو شکر که گذشت زمان جناب استاد نشان داد که مسیری که انتخاب کرده مسیر درستی بود و الحمدلله که خدا این توفیق رو داد که کنگره هم مؤیدی بر این موضوع باشه و آرزوی توفیق داریم برای همه عزیزان. اما جناب استاد، یکی از در واقع سوالات کلیدی که نبنده هر در واقع رسانه‌ای در محضر یکی از افراد درگیر در موضوع کنگره اگر باشد حتما از او خواهد پرسید این هستش که با توجه به اینکه از ماه‌ها قبل شما در جریان امور بودید، روند دعوت‌ها، کارهای علمی که صورت می‌گرفت، زمینه که خودتون مدیر کمیته ریشه‌یابی افکار تکفیری بودید و خب به هر حال این کمیته هم فعالیت‌های زیادی داشت، به عنوان در واقع وقتی خودتون از اون فضا خارج می‌کنید، می‌خواید به عنوان یک ناظر نظر بدید، از یادتون از کنگره چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله. من ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و آرزوی موفقیت، بنده که تقریبا یک سال خورده بود که درگیر همون کمیته علمی ریشه‌یابی جریان‌های تکفیری بودیم حدود نزدیک 150-60 تا مقاله از داخل و خارج از علمای شیعه و سنی که رسید، اینا رو ما به دقت مطالعه کردیم، دوستان ما دیدن. بعضی از این مقاله ها را دو نفر ارزیاب، بعضی ها سه نفر ارزیاب دیدن، من خودم به دقت مطالعه کردم. یعنی دیگه در اون یکی دو ماه اخیر شبانه روزی ما کار میکردیم. حتی من خدمت از اون مقاله مطمئن بعضی وقت میدم غذا بخورم، مقاله ها کنار من بود، از این طرف مشغول غذا بودم، از اون طرف هم مقاله ها رو مولوی، یعنی به این شکل ما روش کار کردیم. و از این مقاله ها که حدود 15 تا قرار دادی بود، دو تا از اینها رد شد، 13 تا قابل چاپ اعلام شد و اینها چاپ شد. و از مقاله های فراخوانی هم تعداد زیادی قابل چاپ اعلام شد، ولی خب از اینها حدود 30-40 تا بیشتر چاپ نشد. مجموعشون از کمیسیون های دیگر هم بود، کمیته های علمی برای شما عرض کنم راه برون رفت از تکفیر چگونه هست و ریشه های پیدایش تکفیر چه بوده، اینها هم بوده. مجموعا 8 جلد مقاله
تبارشناسی
اینها، خلاصه حدودا 8 جلد فقط مقالات شد. من گمان نمی کنم در هیچ یک از همایش ها و کنگره ها به این سطح مقاله رسیده باشه. حالا این شبکه های شیطانی و وهابی میگن آقا اینها را به اجبار آوردن، به زور آوردن، برای مقاله را چه دیگه کسی به زور نرفته، میگه شما مقاله بدید اینها. و الحق و الانصاف خیلی گسترده بود، یعنی بنده خب با غالب این همایش ها مرتبط هستیم از دور یا از نزدیک. من سراغ ندارم که یک همایش بین المللی که 8 جلد، اونم شاید 1/15 یا 1/18 مقاله ها، یا اگر بهتریم 1/20 مقاله ها بیشتر چاپ نشد، 8 جلد شد. و حالا که مقاله های قابل چاپ ما هم خیلی بیش از این بود، ولی یعنی بیش از 8 جلد، یعنی واقعا نمیتونستن دوستان برسن. اینها هم به زبان فارسی هم به زبان عربی ترجمه شد. اون مقاله های عربی بود به زبان فارسی، مقاله هایی که فارسی بود به زبان عربی ترجمه شد. و تعدادی هم از کتاب هایی که برایش نزدیک 300 عنوان کتابی که شیعه و سنی علیه وهابیت و تکفیر نوشته بودن، اینم در یک جا آمد. و من ارزیابیم این هست که در این 100 سال اخیر همچه همایش اینچنینی در ایران یا در کشورهای دیگری که ما سراغ داریم، حداقل به قول نمیریم ولی اخبارش رو میشنویم میبینیم، همچه همایشی نبوده. یعنی این رو ما داریم تحدی میکنیم که از 83 کشور فقط ما نزدیک 320 نفر از اهل سنت و شیعیان خارج از کشور بودن، 80% اهل سنت بود، 20% شیعه بود یا کمتر. خب شما ببینید این افراد و حال آنچه افرادی که درخواست داشتن بیان خیلی بیش از این بود. یعنی اگر واقعا اونهایی که متقاضی بودن بیان میخواستن مقدمات آمدنشون فراهم کنن، شاید بیش از 1000 نفر از شخصیت‌های تراز اول کشورها متقاضی آمدن بودن. در داخل کشورم به همین شکل. حتی من خیلی بی پرده بگم در اینجا، شاید برای بعضی از دوستان کنگره شاید این مقدار تلخ باشه، ما به خاطر اینکه این خلاصه آمفی‌تئاتری که بود 920 تا 30 تا بیشتر صندلی نداشت. دو سه روز قبل از کنگره به خیلی هایی که دعوت کرده بودن و مقدمات آمدنش هم فراهم کرده بودن زنگ زدن، عذرخواهی کردن، مسافرشون رو کنسل کردن. یعنی قضیه به این شکلی بود. حتی از علمای شیعه، حتی از ائمه جمعه، شاید بگم بیش از تعداد زیادی از اینها برنامه‌شون رو کنسل کردن، عذرخواهی کردن. بعضی از بزرگواران اهل سنت را هم که بنا بود بیان و همه مقدماتشم فراهم شده بود، ولی به خاطر نداشتن امکانات در اینجا، چون خوب عزیزان میدانند در شهر قم یک شهر کوچیکیه، یعنی مثل تهران و غیره نیست، امکانات به اون شکل نیست، حتی تمام هتل ها رو اینها گرفته بودن به طور کلی، یعنی هیچ هتلی در قم نبود که اینها نگرفته باشن، حتی هتل های درجه سوم که حتی ما بعضی از بزرگواران مثلا به خود من گلایه کردن که مثلا هتلی که برای ما گرفتن یه‌مقدار مناسب نبود، عذرخواهی کردیم آخه قومه چیکار کنیم. ما خوب مقید بودن دوستان عزیزان که از خارج از کشور میان، این آیه مقداری در اولویت بود، اگر یه 4-5 هتل های خوب و پیشرفته و شاخص بود در اختیار اونها قرار بدن که وقتی برمیگردن به کشورشون خاطره خوبی داشت. حالا دوستان داخل کشورمون، خب ما وقتی بگیم آقا عذر بخواهیم، العذر عند کرام الناس مقبول، و اینا وقتی ما توضیح دادیم پذیرفتن که واقعا امکانات قم در اون حد نیست. و اضافه با اینکه خب همین داعشی های تکفیری رسما تهدید کردن کنگره را، گفتن که خلاصه ما من آنم که رستم بود پهلوان اله می کنیم بله می کنیم، الحمدلله شکر خدای عالم هیچ غلطی نتونستن بکنن، هیچ غلطی ها، نه تنها در کنگره حتی در روستاهای قم هم یه ترقه جرأت نکردن برای شما عرض کنم منفجر کنن، شکر خدای عالم. البته من باز امروز حضرت آیت الله مکارم شیرازی در درس خارجشون مطرح کردن و از شبکه قم هم بنا شد پخش بشه از مردم عزیز قم عذرخواهی کردن. بندم به نوبه خودم از عزیزان قم که در این دو سه روز واقعا خیلی سختی کشیدن، من خودم شاهد بودم که خب اطراف کنگره و خیابان‌های اصلی قم کلن خلاصه مسدود بود و کسبه خیلی اذیت شدن در این دو سه روز. بندم به نوبه خودم از عزیزان قم عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم. خلاصه این برای دفاع از اسلام، دفاع از مسلمین هست. این عزیزان ما داره در سوریه، در عراق، در جاهای دیگر کشته میشن، نوامیس اینها مورد تجاوز قرار میگیره، در بدر میشن، خونه هاشون ویران میشه. من گمانم عزیزان قوم اگر یکی دو روزی در فشار بودن، اگر همین رو داشته باشن، این برای برون رفت از این ویرانی ها و زجرها و شکنجه هایی است که برای شما عرض کنم در عراق و سوریه و در جاهای دیگر انجام میشه، من گمانم این رو در نظر بگیرن تلخی این سختی های دو سه روز انجام میشه. و من معتقدم با توجه به صحبت هایی که دوستان کردن، البته این رو هم ما بگم برای دوستان شیعه، وقت سخنرانی یا نگذاشتن خیلی کمرنگ بوده، خیلی کمرنگ. حتی ما که کمیسیون ریشیابی تکفیر مسئولیتش بابنده بود، خود برای شما عرض کنم قطعنامه‌اش رو یکی از عزیزان اهل سنت خواندن، ما گفتیم به قول اونا بخوانن. قطعنامه پایانی رو یکی از اهل سنت فلسطین قرائت کرده. یعنی اینها همه نشان میده که در این کنفرانس خلاصه اولویت با عزیزان اهل سنت بود. البته اینم خیلی خوب شد که این قطعنامه ها و غیره از زبان این عزیزان خوانده بشه که مردم و مخاطبین بدانن که این عزیزان ما پیشگام در این قضایا بودن. و این مطالبم ما تلاش کردیم، خود قطعنامه یا آنچه که در کمیسیون ها انجام می شد، مثلا ما در کمیسیون ما حدود شاید بیش از 70-75 نفر از عزیزان اهل سنت بودن از داخل و خارج، و ما هم عمدتاً نظرات اونها را لحاظ کردیم. یعنی 80% نظرات اهل سنت بود، 20% نظرات عزیزان شیعه بود. و الحمدلله امیدواریم که انشالله این کنگره بنا شد که یک دبیرخانه دائمی داشته باشه. اینم درخواست خود علمای اهل سنت که به این اکتفا نشه و دبیرخانه دائمی داشته باشه و در آینده هم چه برنامه هایی بشه. اولین ثمره این کنگره این است که الان الازهر هم تصمیم گرفته مشابه این کنگره خلاصه علمای اسلام و جریانهای تکفیری و افراطی رو در مصر برگزار کنه.
همسو با همین کنگره.
بله همسو با همین کنگره. این اولین ثمره خلاصه این کنگره بود و من الحق و الانصاف که از دو روز قبل که عزیزانمون از خارج از کشور آمدن ما در هتل ها می رفتیم و بینا خوش آمد می گفتیم، صحبت می کردیم، خیلی خوشحال بودن. و موفقیت اساسی این کنگره هم روی سه تا محور بود. یک، این که مسئولیت این کنگره در به عهده مرجعیت شیعه بود، نه به عهده حکومت، یعنی یک قضیه کاملا شخصی و خصوصی بود و مرجعیت آمد این کنگره را بنیانگذاری کرد. نکته دوم این که این کنگره در قم بود به عنوان بزرگ پایگاه فرهنگی شیعه، حتی برای خیلی ها اولین بار بود آمده بودن قم و فضای قم رو دیدند و حتی حرم حضرت معصومه، غالب اینها رفتن به زیارت همه رو فیلم برداری شده مرتب، ما انشاءالله نشان خواهیم داد. بزرگان اهل سنت که آمدن، یکی از جاهایی که رفتن حرم بی بی سلام الله علیها حضرت معصومه. نکته سومم که اجازه اهمیت این کنگره رو پررنگ کرد، در یک مقطع تاریخی این کنگره برگزار شد، کل مسلمان‌های دنیا به خاطر این جریان‌های تکفیری و افراطی دارن زجر می‌کشن،
متأثر هستن
و عزیزان اهل سنت ما بیش از شیعه متأثرن.
خیلی ضربه خوردن.
حتی در بعضی ها میگفتن که اصلا در عراق و سوریه عزیزان اهل سنت ما دچار افسردگی شدن، خیلی براشون دردآوره. حالا نمیدونم دوستان ما آماده کردن اتاق فرمان صحبت هایی که برادر عزیزمون جناب آقای خالد الملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق داشت. خدا میدونه وقتیشون صحبت میکرد اصلا این جمعیت و این فضا را میلرزاند. اکثریت شیعه سنی گریه میکردن با صحبت هایشون با یک حرارت عجیب، و اون دردها، ظلمها و ستمهایی که در عراق به شیعه مخصوصا اهل سنت شده ایشون یک طوری بیان کرد. بعد از صحبت ایشون شاید 2-3 دقیقه مردم صلوات فرستادن، احسن بارک الله، یعنی شاید حدود 2 دقیقه فقط تشویق میکردن مردم. حالا اگر عزیزانمون بتونن این رو بزرگواری کنن،
بله
اگر آماده هست پخش کنن. این شبکه های شیطانی صهیونیستی در رأس شبکه کلمه و جناب آقای خدمتی خدمتگزار به صهیونیست و این آقای ترشیده که واقعا آدم خیلی بی حیا و بی ادبه، ببینن این یک عالم سنیست و رئیس جمعیت اهل سنت عراق هم هست.
ببینید
چطور صحبت کرده. اگر واقعا هر کس به جای این خدمتی اینها باشه، باید از خجالت برن زیر زمین. دوستان پخش کنن این رو.
فضیلت العلامه امین شهید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. اتحدث لكم عن ألمنا، وأتحدث لكم عن جرحنا، وأتحدث لكم عن دمنا وقتلنا وذبحنا، أتحدث لكم عن سبي نسائنا وهدم مساجدنا وحسينياتنا وكنائسنا، أتحدث لكم عن الجرائم التي ارتكبت بالعراق، الجرائم العظام ما قبل التغيير وبعد التغيير، وسوف أقول لكم عن السبب في هذه الدقائق القليلة. ما قبل التغيير ذبح عشرات الكرد ونسفت اكثر من 5000 قرية بسبب فهم خاطئ للنص، وقتل مئات من الألوف من شيعة العراق أمام صمت العالم كله بما فيهم الولايات الأمريكية المتحدة راعية الحرية والديمقراطية، وذبح الصدرين الأول والثاني، وقبلهما عبد العزيز البدري وناظم العاصي، وبعد التغيير جاءنا التكفيريون. والذي يتحدث عن التكفير أيها السادة العلماء كأنما يمشي بحقل من الألغام لا يدري بأي لحظة تنفجر عليه هنا أو هنا القنبلة، بل لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد. كل ذلك سببه الفهم الخاطئ للنص. تحملوني قليلا أيها السادة العلماء والمثقفون والمفكرون، كم سمعنا والآن سمعنا من الشيخ المولوي حديثا عن عصمة الدماء والأموال والأعراض، نص الحديث يقول إلا بحقها، والله لقد ذبح العراقيون بسبب الفهم الخاطئ لهذه الكلمة. ذبح الأزيديون، وذبح المسيح، وذبح الشيعة والسنة، وهجر العراقيون قضاء تل أعفر، أكثر من 200,000 عراقي تركماني شيعي هجروا ونسبت مساجدهم. أين العالم؟ أين العلماء؟ أين الحديث؟ أين الناس؟ لماذا لم يتحدثوا عن سلب داعش للمنابق السنية وقتل علمائهم واغتصاب نسائهم وهدم مساجدهم وأضرحتهم؟ لماذا العالم صامت؟ أنا أثني على ما ذكره آية الله الشيخ مكارم الشيرازي على ثنائه على إصدار الفتوى من المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وأنتم تثنون على هذه الفتوى، لكن اسمحوا لي فأنا المذبوح من الوريد إلى الوريد من عام 2004 بل من عام 2003 ونحن نصيح بأعلى أصواتنا التكفيريون يقتلوننا، وهم يقولون هذه إيران تقتل، إيران تبعث بميليشيات. نقول والله ليس عندنا مجاملة لأحد، ليس عندنا مجاملة لأحد، لكنهم هم التكفيريون الزرقاوي وغيرهم وأمثالهم هم الذين انتهكوا الأعراض والأموال وسبوا النساء والأطفال. ملايين، أكثر من 1,000,000 عراقي مهجر الآن في الصحراء في هذه البرد من العرب والكرد والتركمان والأزيديين والمسيحيين. أنا بصراحة حتى هذه الآية التي ذكرها سماحة الشيخ، هذه الآية يفهمها الداعشيون خطأ، وبها يقتلون الأزيدي، وبها يقتلون المسيحي، وبها تسبى المرأة الأزيدية العراقية وتباع $50. هل يرضى إسلامنا؟ هل يرضى ديننا؟ أين هذه الفتاوى؟ لماذا لم تصدر الفتاوى من تلك الأعوام؟ لكنها صدرت الآن، لكنها صدرت الآن. أتدرون لماذا أيها العلماء؟ لأن إبراهيم السامرائي المجند من قبل سجن بوكا العميل المزدوج لأمريكا الملقب بأبي بكر البغدادي انقلب على أتباعه، انقلب على الممولين له من المال، فأعلنها خلافة إسلامية. كلكم علماء وكلكم مفتون وبدرجة عالية من العلم، ماذا تعني إعلان الخليفة؟ ماذا يعني إعلان الخليفة الخلافة الإسلامية؟ تعني أن جميع الحكام باطلون، ليس لهم حكم في دولهم، ولذلك حينما وصلت النار إليهم بدأوها حربا على الإرهاب. أيها الإخوة، أيها العلماء، يا من تحملتم ما تحملتم حتى تصلوا إلى هنا في قم المقدسة مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، أقولها لكم وبصراحة، نذبح جميعا وسوف نذبح جميعا إذا لم نحدد من هو الذي يفهم النص الشرعي إلا بحقها. من ذا الذي له حق أن يقول هذا يقتل وذاك يذبح؟ ألم يذبحونا بهذه الأحاديث التي فهمت خطأ؟ ألم يكفروا عليا ويقتلوه ويقولوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي؟ ألم يقتلوا الحسين؟ ألم يقتلوا عثمان؟ ألم يقتلوا المسلمين؟
واقعا دردناک بود دیدن و شنیدن این صحبت‌ها. نشان می‌داد که یک نفر، من مقایسه‌ای که می‌کنم مقایسه خوبی نیست، و ولی واقعا من یاد این افتادم که چطور بعد از حادثه عاشورا پیام‌آوران عاشورا آمدن درد و رنج عاشورا رو بیان کردن و به مردم رساندن. ایشان هم رسالت خودش رو در این دیده که بیاد در این کنگره و این گونه گلوی خودش رو بیازاره تا بلکه به نوعی بتونه نه اون افرادی که اونجا نشستن، همه رو متوجه این بکنه که چه رنج و دردی دارد مسلمانان رو در کشور عراق و دیگر کشورها آزار می‌دهد. در نظر شما هست؟
واقعا من از دوستان شبکه درخواست میکنم کلیپ ایشون رو به کرات یک ماه دو ماه مرتب دو کنداکتور بگذارن پخش بشه. اولا این کارشناسان بی حیای شبکه‌های شیطانی و صهیونیستی که واقعا همینطور که ایشون گفت در خدمت آمریکا و صهیونیست هستن، دارن این کنگره رو زیر سوال میبرن، از این حرفهای بی اساس غیر اینا خجالت بکشن، حیا کنن، گرچه میدانن اینها اهل حیا کردن نیستن، یعنی واقعا نیستن، ولی حداقل عزیزان اهل سنت ما بفهمن. حتی بعضی از عزیزان وهابی که واقعا تفکر تکفیری ندارن یا اگر فریب اینها را خوردن بدانن چیه. ایشون میگه بابا از سال 2003 دارن ما را میکشن، خونه های ما را ویران میکنن، بیش از 200,000 نفر ما را آواره کردند. اینها تکفیری ها ما را میکشن، ولی تو رسانه هاشون میگه ایرانی ها شما را کشتن. خیلی عجیبی دیگه از زبانه یک عالم بزرگ اهل سنت، عالمی که واقعا آزاد بره میگن اهل سنت.
و همون جان تصریح کرد، گفت الان که من آمدم در این کنگره منو تهدید کردن.
بله، میگه شاید به خاطر آمدن من، منو زن بچم رو ذبح کنن، سر ما را برای شما عرض کنن، رگ به رگ قطع کنن، رگ های گردن ما را قطع کنن، به خاطر اینکه در این کنگره شرکت کردیم. یعنی واقعا خیلی از اینها به این شکلی بود. خب واقعا خیلی عجیب بود. یه نکته ظریف ایشون مطرح کرد، واقعا خیلی جالب بود که ایشون گفت بابا مفتی اعظم آمده فتوا صادر کرد که آقا این داعشی ها مسلمان نیستن، خارج از اسلام هستن، نمیدونم اینها خائن به اسلام هستن، اینها خوارجن. آقای مفتی اعظم عربستان سعودی، آقای آل شیخ، این فتوای شما از سال 2003 که ما را میکشند، زنهای شیعه سنی ایزدی مسیحی رو آواره کردند،
زنها را به 50 دلار میفروشن کجا بود این فتوا؟ چرا این فتوا را قبلا صادر نکردیم؟ ولی همین که اینها آمدن خلافت اسلامی اعلام کردن، یعنی که آل سعود حق اسلامی ندارد، نمیدونم فلان، قطر، غیره و غیره، اینها اسلامی نیستن، بلا فاصله عکس العمل نشان دادید شما. یعنی من معتقدم تک تک ترازهای ایشون احتیاج داره به ساعتها تحقیق و تحلیل و تبیین واقعا. حالا بعضی ها خب میگن بله مفتی اعظم هم همچه گفته، ولی ما اینکه همچه چیزی گفت ولو دیر هم گفته هیچ مشکلی نیست، ولی آیا این فتوا چرا الان صادر شد؟ آیا داعشی ها فقط تو همین 3-4 ماه اخیر دارن جنایت میکنن؟ شما میگه ما از سال 2003 خونه های ما را ویران کردن، بچه های ما را کشتن، زنان ما را اسیر کردن. خب چرا اون وقت آقای مفتی اعظم عربستان سعودی فتوا صادر نمی کرد؟
تا ساحت حکومت خودشون زیر سوال رفت.
بله اینها شروع کردن چون احساس کردن که خودشون در خطرن. و الحق این جمله ایشون خیلی جمله زیبایی بود که وقتی این جمله بود همه از گوشه کنار بودن احسند احسند، یعنی دست گذاشت روی درد و اینها را رسوا کرد. چون اینها براشون آنکه که مهمه این هست که اگر طریقت آل شیخ رعایت بشه دیگه هیچ مشکلی ندارن آقایان، ولی مادامی که خلاصه آل سعود و آل شیخ در خطر نیفتادن، خب ایشون گفت مگر اون کسانی که این داعش رو از نظر مالی و از نظر تسلیحاتی پشتیبانی کردن آقای آل شیخ غیر از شما بود؟ غیر از عربستان سعودی بود؟
حالا که این چاقو اومد دستش رو ببره اینا
صداشون در اومد. یعنی واقعا نمیدانم چیه. من همین امروز بود داشتم نگاه میکردم تکرار برنامه این شبکه های صهیونیستی رو، یعنی واقعا باید بگیم
صهیونیستی.
ما ببینید هزاران سنی شیعی مسیحی ایزدی رو کشتند، اینها در رابطه با فلسطین و اسرائیل نه تنها یه ترقه اونجا منفجر نکردند، یه ترقه ها، بلکه آمدن در شب برای شما عرض کنم قدس آمدن پرچم فلسطین را آتش زدند، پرچم خودشون را بلند کردند. ببینید نوکری و وابستگی خودشون رو به یهود اینا من چگونه نشان مردم دیدار بشن. بعد خیلی جالب بود، من دیدم برنامه دیشب میکنم از گروه من مشغول کار بودم تکرار برنامه شد. آقا در فلسطین اینا 3-4 تا موشک بیخاصیت و بادبادکی داده بودن اونجا و با خیلی عجیبه، نمیدونم اینا چقدر بیحیا هستن. آخه بعضی وقت به قول حی بی حیایی حد داره، ولی اینها از حد گذراندن. برای شما عرض کنم رهبران آزادی بخش فلسطین، مسئولینشون، مال حماس و غیره کرارن اعلام کردن که در این 3-4 جنگی که ما داشتیم، مخصوصا جنگ 53-4 روزه اخیر، اگر حمایت ایران نبود ما نمی توانستیم مقاومت کنیم. اینها دارن میگن آقا این حمایت ایران بود ما را پیروز کرد. این آقایان علق مزغه ها، اینهایی که از جنگل آمازون تشریف آوردن، نوای 4 تا موشک بادبادکی داشت، خیلی جالب بود ها، بادبادکی داده بودن. من یک تعبیر برای شما عرض کنم، این عزیزمون که از فلسطین اومده بود که من خب تمام این برنامه ها را بودم دیگه، درست سخنرانی ها رو من نمره اول رو به همین جناب خالد ملا میدم، نمره بعدی را به کسی که از فلسطین آمده بود. به قدری زیبا صحبت کرد، به قدری عالی صحبت کرد، گفت ایران به اسلام عزت داد و اسلام به ایران عزت داد. حالا من نمیدونم اگر این کلیپ این عزیزمونم هست حالا بینندگی عزیزمون ببینن کلیپ رو خود این آقایان چی دارن میگن، این وحشی های بدتر از وحشی آمازون تو شبکه هاشون چی دارن میگن. اینا بگیم من نمیدانم، هر کس به جای اینا باشه این سخنرانی جناب خالد ملا را بشنوه باید بره زیر خاک.
واقعا
یعنی واقعا باید برم زیر خاک.
بله. قبل از اینکه اون کلیپ رو ببینیم من یک نکته رو عرض میکنم که کمک بکنه برای ایجاد ذهنیت. حاجی ما بارها و بارها مشاهده کردیم یک سری افراد مغرض حالا پول گرفته بودن، مثلا در برنامه سراغ وهابیت تماس میگرفتن، تلاش میکردن خودشون اهل سنت جا بزنن. بعد میگن چرا اینقدر شما تلاش میکنید بگید اهل سنت برادران دینی شیعه هستند؟ آیا مردم ایران جز به شیعگی مشهورند؟ آیا مردم ایران نبودند که در فلسطین به فلسطین کمک کردند؟ آیا مردم ایران، دولت ایران که ادعای شیعگری خب ما اگر با برادران اهل سنت دشمنی پس چرا باید کمکشون بکنیم؟ چرا اینها رو که ما زور نکردیم چرا اومدن ترین اجلاس از ایران از شیعیان از
داخل ایران به زور آوردن خارج از کشور این 320 نفر رو هم به زور آوردن؟
میشه واقعا شدنی؟
بله.
کلیپ رو ببینیم، دوستان ما در اتاق فرمان آماده کردند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. الهی کفا بی فخرا ان تكون لی ربا وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. يا ربي أنت لي كما أحب فاجعلني لك كما تحب. أيها الأحباب، لضيق الوقت داعش عقاب لنا على تقصيرنا في حق الإسلام وحق فلسطين. داعش لا يمكن أن تستمر إذا قمنا بواجباتنا الطبيعية، أن تنجح كعالم في أن تكون مرجع لأسرتك، مرجع محبوب لأتباعك، أن ينجح كل واحد منا في دائرته أن يكون مرجعا صالحا. نقطة ضعف الشعب الفلسطيني في قيادته، ونقطة ضعف الشعوب الإسلامية في قياداتها. الحمد لله الذي أعز إيران بالإسلام وأعز الإسلام بإيران، وهذه العزة تجلت في رجل عرفاني ثائر استطاع حقيقة أن يعبر عن روح وعقل الشعب الإيراني العظيم. إن إبراهيم كان أمة، أي أن القائد إذا أعيد إنتاجه كفيل بأن يصنع أمة، هذه هي القيادة. إن إبراهيم كان أمة، أي أنه إذا تم الاقتداء به وتم أعيد إنتاج هذا النموذج كفيل بصناعة أمة. أيها الأحبة،
بله واقعا اینها نمونه هایی بود. حالا از برنامه های دیگرش هم انشاءالله ما به تدریج در روزهای آینده انشاءالله پخش خواهیم کرد. ما شاید از این 300 خورده ای ما تقریبا 3 اکیپ فیلم بردار برده بودیم و حتی از شبکه های دیگر هم که آمده بودن کمک ما اومدن، بندگان خدا از شبکه هدهد آمده بودن، دستگاهاشون در اختیار ما قرار دادن، تشکر میکنم از اونها. من از همه دستاندرکاران این خلاصه کنگره، از حضرت آب مکارم شیرازی، آتلال ما سبحانی و همه عزیزانی که دستاندرکار بودن در همه زمینه ها، چه از نظر مسائل امنیتی، چه از مثال ما تقریبا نزدیک 100 تا برای شما ارز کنم گفتن تخت خلاصه اداره بهداشت رو اونجا آماده کرده بودن، دکترها، پزشکها آماده به خدمت بودن. ما یکی از عزیزانمون که از یمن آمده بودن، مفتیان شافعی یمن، یک در اثر مسافرت و غیره و خستگی و ناراحتی که پیدا کرد بلافاصله منتقل کردن به بیمارستان که بنده خودم شخصا رفتم به عیادتشون و سلام آیت الله مکارم شیرازی رو بهشون رساندم و به قدری خوشحال بود از پذیرایی و مهمانی مردم ایران و عزیزان ما پزشکان و پرستارا مثل پروانه دور ایشون میچرخیدن اونجا.
یعنی عجیب بود ها.
من این نکته رو میخوام عرض بکنم، دیروز کلیپی رو دوستان پخش کردم، ای کاش الان بود دوباره پخشش میگردم. و اصلا من احساس کنم ثانیه به ثانیه این کنگره تصاویرش باید بارها و بارها پخش بشه. اون لحظه ای که اون عالم اهل سنت تونسی برخواست و پیشانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو بوسید، اون خوشبش ها، اون محبت ها، من بعد از این کلیپ پخش شد خطاب به بینندگان عرض کردم، گفتم اسلام این است، ثمره وحدت این است. دوستانم اتاق فرمان نمیدونم اشاره‌ای داشتن، گویا دارن آماده میکنن چیز رو. اینقدر لذت بخش بود این لبخندهایی که شیعه و سنی به همدیگه میزدن، این در آغوش کشیدن ها، این اسلام رحمت. نه این که تعبیری که حالا در بیانات رهبران دینی میآمد که فرد مسلمان رو بخوابونیم، شمشیر زیر گردنش بگذاریم، زن و بچهش رو آواره بکنیم. واقعا دردناک است که اسلام رحمانی کجا رفته و اسلامی که از سوی وهابیت داره.
نه اصلا مهمتر از این، من وقتی وارد شدیم علمای بزرگوار اهل سنت داخل کشورمون، چه از کردستان آمده بودن چه از زاهدان بندر عباس، من دیدن از جلسه بیرون آمدن و با عشق خاصی نسبت به بنده بزرگواری داشتن. شاید بیش از 50 نفر اون فلانی با شما میخوام عکس بگیریم. یعنی این خلاصه بزرگواری عزیزان علمای بزرگوار اهل سنت بود، با چه محبتی. حتی برادر عزیزمون جناب آقای مولوی ساداتی، خب من ایشون رو شنیده بودم ولی قیافتا نمیشناختم، امام جمعه محترم سراوان، ایشون خودش آمد جلو خوشبش خودش رو معرفی کرد، من مولوی ساداتی هستم، متمد سراوان، گفت بله. خلاصه هم دیگر بغل کردیم و از ایشون واقعا من تشکر کردم و ایشون هم خیلی خوشحال بود از برنامه‌ی شما.
ایشون که ببینن الان برنامه ما،
بله اگر ببینن. و افراد زیادی از لبنان، از عراق برای شما عرض کنم آمده بودند و از یمن برای شما عرض کنم الازگر. وقتی ما را میدیدن میگفتن، تعبیرشون این بود که یاد بگید نحن نراک فی الهوا و الان نراک فی الارض. بله ما تو همیشه تو آسمان میدیم، الان زمین داریم میبینیم. بعضی هم گفتن ما شما را پشت شیشه میدیدیم، الان خوشحال. یعنی اکثر علما و بزرگان اصلا خارج کشور، یعنی وقتی می دیدن ما را، این برادر از اون آسید امین رو می دیدن و مرتب می آمدن اظهار لطف و محبت می کردن. یعنی مشخص برای این که الحمدلله، الحمدلله یک وحدت واقعی به مفهوم واقعی کلمه بین علمای بزرگوار اهل سنت که تفکر سلفیگری در اونا تأثیر نگذاشته با علمای شیعه، اینطور الفت دارن، اینطور اظهار محبت می کنن. من گمان میکنم بالای 100-120 ما مصاحبه گرفتیم از علمای بزرگوار اهل سنت، چه از داخل چه از خارج. من حالا دقیقا آمار دستم نیست، من بنا بود آمار به من بدن. یعنی این دو روز را دوستان ما تمام وقت، حتی از سالون می آوردن مصاحبه می گرفتن، وقت قضا بود می گفتن آقا ما قضا تونه میریم میگیریم میاریم همینجا تو اتاق بخورید. چون از عزیزان برگزاری کنگره من تشکر می‌کنم، 3 اتاق خیلی مفصل بزرگ در اختیار ما قرار داده بودن، ما چند تا دکور زده بودیم، حتی 3-4 تا هم اکیب هامون تو سالون‌ها داشتن مصاحبه می‌گرفتن. یعنی بعد اون در یک زمان من می‌دیدم اونجا مثلا با 5-6 از علمای اهل سنت دارن مصاحبه می‌کنن. و الحق و الانصاف واقعا خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود، هم از عزیزان اهل سنت داخل کشور که ابراز لطف و محبت داشتند، خارج کشور عجیب بود. آجا من دیدم همین چیز، میگو آها ما که ندیدیم کسی از علمای خارج کشور آمده باشن. حالا من بیان آقا میگم آقا خدای عالم چشم ظاهر شما مثل چشم باطنتون کور کرده، شما چی چرا میبینید؟ شما
بله.
شما غیر از محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و آل سعود،
اونهایی که شما تزریق میکنن،
بله اونها رو که به قول پول تزریق میکنن و لوله نفت خلاصه تو خونه های شما کشاندن، غیر از اونها کسی دیگر رو نمیبینید. این 320 نفری که آمده بودند، حالا من برای شما عرض کنم مفصل این لیست ها را برای شما عرض کنم داشتم، مثلا از افغانستان قاضی نذیر احمد، از عربستان شیخ اسماعیل از حقوقی، از افغانستان مولوی سروری، مولوی
طروخی برای شما تا محمد عیاض نیازی مولوی عبدالرؤوف رئیس شورای اخوت بلخ، ایشون هم صحبتاش خیلی خیلی صحبت زیبایی بود. الله شکر پاشازاده از آفریقای جنوبی، شیخ محمد نور از آمریکا، عبدالعلی موسا از برزیل، صادق العثمانی از بنگلادش، پروفسور مولانا صلاح الدین، پروفسور انور عظیم، محی الدین کدیری از تاجیکستان، حاج اکبر تورجانزاده از تاجیکستان، از تانزانیا شیخ هادی موسا و شیخ یا صالح، برایش از تونس شیخ عبدالقادر، باز بلقاسم قاسمی، شیخ لطیف موسا، شیخ کامل سعاده، شیخ حسن، از ساحل آج عبدالله دوسو، از سریلانکا محمد اسمار، محمد صغیر، باز احمد لبی جنیتین، سودان علا محمد سعید، برای شما ارز کنم، از سوریه، از مصر شیخ علا ابوالعزائم، شیخ نبیل نعیم، شیخ تاج الدین هلالی مفتی اعظم سابق استرالیا که یکی از باز بهترین سخنرانهای چیز همین جناب تاج الدین هلالی بود، ما چند تا مصاحبه از ایشون گرفتیم، از موریتانی جناب محمد ولدخان، یعنی این 300 خودی همه از شاخص ها بودن.
جناب استاد اینجا باید گفت آقای وهابی که در این یکی دو روز میگفتید که من شنیدم یکی از شبهات که مطرح کردن گفتن از علمای خارج از کشور ما کسی رو ندیدیم.
بله نمیدارم والا،
دعای عجیبیه.
بله من این لیست این چیزها رو برای شما عرض کنم داشتم
مهمان.
که مهمانهایی که آمده بودن که بعضی از اینها را الان من خواندم، اگر دوستان برای شما عرض کنم مانیتور من رو یک لحظه محبتان، فقط من یک لیست رو عزیزان که بیاد برای شما عرض کنم، ببینید از اتریش، فلسطین، ازبکستان، اسپانیا، افغانستان، برای شما عرض کنم الجزائر، امارات، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، آذربایجان، آرژانتین، آمریکا، بحرین، بوسنی، پاکستان، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، ترکمنستان، ترکیه، تونس، جمهوری چچن، چین، روسیه، ژاپن، برای شما عرض کنم سریلانکا، سودان، سوریه، برای شما عرض کنم صربستان، شیلی، عراق، برای شما عرض کنم فلسطین. شما ببینید چقدر ما از فلسطین مهمان داشتیم، از فرانسه داشتیم، ما از قرقیزستان داشتیم، از قطر، از کانادا، کرواسی، کشمیر، کنیا، کومور، کویت، برای شما کامبیا، گرجستان، کوبان، لبنان، بینید مالزی، مصر، میانمار، هند، یمن، برای شما عرض کنم یونان. اینها بینید نمونه هایی بود که لیستش رو دوستان در اختیار ما قرار قبل از آمدنشون داره. که ما بعدم به استقبالشون بریم یا بتونیم با اینها مصاحبه داشته باشیم. و همچنین عزیزان داخل کشور ما هم، من فقط این برنامه رو فقط حالت چیزی دارد که این البته بعضی هاشون کرد کردن به خاطر نداشتن جا، برای شما از کنم از اینا عذرخواهی کردن. اینا همه از شخصیت های تراز اول اهل سنت برای شما از کنم داخل کشور بود که جناب مولوی عبدالحمید، مولوی نذیر احمد، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، بینید اینها همه برای شما از کنم جناب آقای عبدالکریم، بازم عبدالحمید شهدادی، برای شما از کنم اینها بینید نمونه هایی بود که غالب اینها برای شما از کنم موفق شدن در این همایش، یعنی 90% اینها تونستن خودشون رو به همایش برسانن. این اینها نمونه هایی از این عزیزان اهل سنت داخل کشور ما هستن که اگر ما همه، بله مخصوصا جناب مامستا ملا قادر که الحق و الانصاف سخنرانیشون پولاک بود.
بله.
حالا اینا رو ما به ترتیب انشالله مطرح میکنیم. و خیلی جالب بود که من همین امروز تو برنامه‌هاشون نگاه میکردم، یک جمله عجیبی داشتن بر این که نسبت به جناب عبدالحمید سربازی، بله آقا ایشون اصلا حرفی نزد، آمد اونجا شیعه ها رو محکوم کرد، شبکه ولایت رو محکوم کرد، نمیدونم چنین کرد و چنان کرد و خیلی، یعنی واقعا من نمیدونم این آقایان برای شما عرض کنم کجای کار هستن و چی کار دارن میکنن. من فقط تکه هایی از صحبت های جناب عبدالحمید رو که در سایت های بله بله، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اولین خبرش هم مربوط به جناب عبدالحمید هست، امام جمعه اهل سنت زاهدان. خب باید ریشه های افرادگرایی و تکفیر رو نیز مورد شناسایی قرار دهیم و راهکارهای برون رفت رو خلاصه به دست آوریم. جناب آقای ترشابی، آقای وابستگان به خلاصه یهود، ببینید صحبت هایشون حداقل اینقدر شما وجدان داشتید، صحبت های خود جناب مولوی مولانا عبدالحمید رو واقعا پخش میکردید. چرا اینو پخش نکردید شما؟ ببینید این تعبیر جناب عبدالحمید هست. عبدالحمید گفت حضور علما در کنار هم مایه غم و اندوه دشمن است. یکی از اونا هم شبکه‌های وهابی
غمگین شدن،
واقعا غمگین شدن.
بله.
من اجا آمدم حدود 50-60 مورد فحش‌های رکیکی که در این شبکه این کلمه به علمای شیعه، به ائمه، حتی به علمای اهل سنت دادن، که گفتن لعنت بر مولوی هایی که در این همایش ها شرکت می کنن، دادن به جناب آقای عبدالحمید. گفتم آقا جان این چیزی پاشم آماده است، فقط شما مطالعه کنید ببینید تو این شبکه ها نسبت به اهل سنت، نسبت به شیعه و غیره چه دارن میگن. آیا واقعا اینها استحقاق این دارن که شما در خطبه های نماز علناً بگید که اینها چه فساد دارن میکنن؟ خب ببینید، وی افزود از آیات عظام تقلید و مراجع عظام آیت الله مکارم شیرازی و سبحانه تشکر میکنم که با زحمات فراوان این همایش برگزار کردند و این رنج را متحمل شدند تا این جلسه خیر را در این زمان که بسیار مهم هست تشکیل دهند. بعد ایشون گفت مکان این همایش بسیار حیاتی است که در شهر قم، آقای خدمتی هر کس به جای تو باشه از غصه میمیره، با این تعبیر ایشون. آقای ترشابی ما باید بگیم موتو به قیدکم، بمیرید شما. آیا اینها را آقای عبدالحمید از ترس داده؟ با سرنیزه و شمشیر آورده بودن ایشون رو اینجا، یا آزادانه خودش آمده بود؟ این همایش بسیار حیاتی است که در شهر قم، که یکی از مراکز علمی جهان اسلام و مرکز ثقل جهان تشیع انتخاب شده. جهان اسلام از تکفیریگری رنج میبرد. امروز 1,700,000,000 مسلمان از سوی این گروه تکفیر میشوند. ببینید این حرف آقای عبدالحمیده. این فتنه تکفیر بسیار خطرناک است، در حالی که اگر ما به قرآن برگردیم، قرآن کریم توبه، ایمان، نماز، زکات رو مطرح کرده. در جای دیگر رنگ هر کس به قرآن، نماز و زکات معتقد باشد برادر دینی ماست. در روایات ما آمده کسانی که شهادتین گفتن قبله و کتاب یکی با ما دارن مسلمان هستند و دارای حرمت الهی هستند. امروز ما نیازمند وحدت و اخوت هستیم. این وحدت دینی و اسلامی است و وحدت ما سیاسی نیست، وحدت ما وحدت اسلامی است. مشترکاتی با هم داریم که ما را از رفتن به سوی مختلفات بی‌نیاز می‌کنه. ببینید این نمونه های صحبت این بزرگوار هست. و برای شما عرض کنم جناب آقای عبدالرحمن سربازی که امام جمعه محترم چاهبهار، ایشون هم برای شما عرض کنم تعبیری داره که میگه در کنگره بررسی فلان گفتن احیای تفکر، اهمیت تقلید شخصی و فردی از مجتهد و مرجع تقلید واجد و شرائط می تواند با یک حرکت تدریجی ولی ارزنده و مناسب شجره ننگین تکفیر را خوش کند. ببینید
این کلمات
کلمات خیلی زیباست.
بله.
تکفیر ثمره خودپسندی، حب به شهوت و ثروت است. تکفیر ثمره سالها فعالیت استعماری انگلیس است. مبانی وحدت مسلمین را از بین میبره. و عجیب، یعنی واقعا تک تک اینها، مثلا این دو بزرگوار واقعا به نظر من سنگ تمام گذاشتن. حالا ما شاید کلیپ هاشون رو آماده میکنیم، انشاءالله مرتب پخش خواهیم کرد. و در آخرش رو بله، ما باید در رسانه ها و غیره شیعه به سنی احترام بگذارد و شیعه به سنی احترام بگذارد. این فقط اینه. آقا ایشون فقط شبکه ولایت رو داشت میکوبید، یعنی واقعا مثل خرمگسی که به قول خودشون میره فقط تو نجاست میشین، اینا دنبال این هستن که یک چیزی رو پیدا کنن با اون هوای نفس خودشون توجیه بکنن اینها رو،
در حالی که ایشون گفت قم مرکز ثقل
جهان تجیعه. خب از این بهتر، از این بهتر. عجیب بود، مجری برنامه شاید 4 بار 5 بار بیشون تذکر داد که وقت شما تمامه، ولی ایشون چون مطالب احساس میکرد حیاتیست و ضرورت داره،
آقای مولوی عبدالحمید،
بله مولوی عبدالحمید، با 3-4 بار تذکر مجری همینطور ادامه داد و مطالب خیلی ارزندهی هم گفت، یعنی الحق و الانصاف. حالا شاید این انعکاس این یه مقداری خیلی خوب نبود که مجری 3 بار تذکر بده 4 بار، ولی الحق مطالبشون مطالب خیلی زیبا بود، خیلی عالی بود. ما انشاءالله مرتب حرفاییشون رو پخش خواهیم کرد.
اون کلیپی که گفتم خیلی واقعا زیبا بود و دوستان آماده کردن، با هم ببینید.
باشه، در خدمت شما هست.
بفرمایید.
على سيدي محمد رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد حبيب الله، يا سادة صلوا عليه. صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء، سيدنا بدر التمام، ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما طف جناح الحمام. صلوا في طيبة إذا الدفات الخضراء ظلل عليها الغمام، صلوا عليه وعلى بزكى صلاة وسلام، لو صلى بحر الكرام بيدال جلال الله حنت مشاعرنا ليه. صلوا على سيدي محمد رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد حبيب الله، يا سادة صلوا عليه. أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله، هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله، قلب السراج المنير قطر الندى للصدى، وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير، كل بوصلة الهوى بحتك صوبات كثير، من وين انا ابتدي ابدي على اسم الله ويرميني شوقي بليه. على سيدي محمد رسول الله، يا سادة صلوا عليه، صلوا على سيدي محمد حبيب الله، يا سادة صلوا عليه. صلي البشر عالمادي محمد، عن هالبلا يا تروح أحلى كلام، الصلاة على النبي الأمجد واسمه دواء جروح آدم، إليه استجاب الله فاضل أحمد وموسى وعيسى ونوح وحروفه من تجتمع.
خب من سخن نمیگم، دارید از استاد صحبت میکنید.
ببینید، من از این آقایان که میگه ما از علمای خارج از کشور ندیدیم، گرچه بازم نمیتونم ببینم چون چشم ظاهرشون مثل چشم باطنشون کوره.
بله.
یعنی واقعا باید بگیم قلوبون خلاصه اعما هستن اینها، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. ولی دیدید که اصلا این آقایان با چه نشاطی داشت می آمدن،
چه نورانیتی در چهره ها بود، چه
ابتهاجی. من این رو هم بگم، همون لحظه اول که من وارد برای شما از کنم سالون شدم، جناب مولوی عبدالمجید با اینکه داریم باشون کمی میانمون با رفتنشون اونجا این چکراب بود، ولی خب ما دیم اینها دیگه مهمان ما، عزیز ما هستن، قدم رو چشم ما گذاشتن. چون اولین جمله که از من خواست، گفت ما میخوام یک ملاقات خصوصی جناب مولانا عبدالحمید با آیت الله مکارم شیرازی داشته باشن. من همونجا با آقازادهشون صحبت کردم، دو بار تلفنی و حضوری با جای مکارم صحبت کردم که آقا این ضرورت داره که حتما ایشون تقریبا در مجموع یکی دو تا ملاقات با علمان داشت، یکشم اختصاص داد به جناب عبدالحمید و برایشون. مثلا من خودم اومدم بیرون دیدم که آقای عبدالرحمن سربازی هم تو سالن دستش گرفتن، گفتم شما تشریف برید تو. یعنی ما به این شکل با این دوستان و بزرگواران بودیم، چون اینها حالا شاید اختلاف سلیقه‌ای هم داشته باشیم، ولی اینها که آمدن اینجا مهمان ما و عزیز ما بودند. ولذا من همون لحظه آمدنشون که البته من در هتل‌های دیگر بودم، دوستان برای شما عرض کنم در VIP که مال چیز بود، علمای بزرگوار عراق و لبنان و یمن و اینها که بودن، اینا متر رفته بودم اونجا، شنیدیم که این بزرگواران ساعت 10:30 نزدیک 11 بود رسیدن. خوب همون شب کنگره جناب آقای عباسی رو هماهنگ ما برید حتما به این بزرگواران خوش آمد بگید. یعنی ما به این شکل از این عزیزانمون پذیرایی کردیم و لحظه خداحافظی هم گمانم لحظات خیلی شیرینی بود. و الحق و الانصاف شما بینندگان عزیز ما دیدن که این آقایان با چه اتحادی و با چه خوشحالی، یا این عالم سنی میاد پیشانی آیت الله مکارم شیرازی رو میبوسه با اون، اینم دیگه بازور سرمیلا بردن اونجا. من نمیدونم والا این آقایان چی کار دارن میکنن. یعنی واقعا بینندگان عزیز توجه کنن، این کنگره قدرت مرجعیت رو به نمایش گذاشت، قدرت حوزه علمیه رو در دنیا اثبات کرد. و عرض کردم ما در این 100 سال اخیر، در این 35 سال بعد از انقلاب اسلامی، همچی کنگره به این عظمت نداشتیم ما، که این طور حتی ما احساس میکردیم روز آخر که اختتامیه بود. یعنی همه ما نظرمون بر این بود که خب مردم خسته هستن، از صبح ساعت 8 یک سوم سالن پر نشه، ولی خدا شاهد من یک لحظه عقب نگاه کردم، دیدم بالای 100 نفر ایستادن. بله. بالای 100 نفر ایستاده بودن.
اختتامیه پرشورتر از اختتامیه.
بله، عجیب بود ها. اختتامیه پرشورتر بود. و الحمدلله رب العالمین، هذا من فضل ربی. انشاءالله امیدواریم این کنگره انشاءالله ادامه داشته باشد، حالا یا در قم یا در شهرهای دیگر، اونم تحت اشراف مرجعیت، یا در کشورهای دیگر. انشاءالله ما بتونیم بعد از نابودی این داعش در سوریه و در عراق یک همچه کنگره داشته باشیم با چند برابر عظمت این کنگره انشاءالله.
انشاءالله تعالی. من اینجا نمیدونم آدم ناقابلی هستم، اما میخوام جملاتی رو با اهل بیت صحبت بکنم، یا مولانا، یا علی ابن ابی طالب، یا امام حسین، یا امام حسن، یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیکم اجمعین. عرض میکنم ما به شما اقتدا کردیم، اگر شیعه شما هستیم، اگر ادعای پیروی از شما داریم، دیدیم که شما حتی در زمان حیاتتون هم شیعه و سنی نکردید، جدا نکردید اینها رو از هم، بر همه اونها لطف داشتید. ما به شما اقتدا میکنیم و بر اساس فرامین شما، بر اساس الگوی رفتاری که شما فرمودید، دست عزیزان اهل سنتمون رو به گرمی فشاریم، در آغوش میکشیم، همونطور که در این اجلاس دست علمای اونها فشرده شد توسط مرجعیت و در آغوش کشیده شدند، و این برادری، این وحدت هست که پیامبر بزرگوار ما برای این مبعوث شدن. اینی با اصطل اتم من مکارم الاخلاق. همینجا هم به همه عزیزان که ما رو یاری کردن خدا قوت میگیم. با هم از شما تشکر میکنم از حضرت استاد. سلامت باشید. خب با امید خدا انشاءالله وعده ما در ویژه برنامه مکه تکفیر انشاءالله هفته آینده که باز هم یک مجموعه جدید رو تقدیمتون خواهیم کرد. اتفاق از حضرت استاد و همه عزیزان که یاری کردن و همینجا خدا قوت میگیم بهشون، از محضر شما مرخص میشیم. دعا کنید برای ما. خدا نگهدار.